وزیر سابقه، مراقب ایران باشید. شرق، متن پیشرو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. احمد مسجد جامعی این روزها حوادث برق آسای سوریه چشم جهانیان را خیره کرده و چشم ما را بیشتر. اگر حوادث این سال را دست کم از زمان سقوط مشکوک بالگرد رئیس جمهور وقت مرور کنیم و البته بقیه ی حوادث را همچون انتخابات ریاست جمهوریه، ترور مسئول دفتر سیاسی حماس در تهران و حمله های متقابل جبهه مقاومت و اسرائیل و ترور حسن نصرالله و یارانش و انفجار پیغامگیرها و بمباران های مکرر غزه، لبنان و سوریه و شلیک موشک به قلب اسرائیل و مقاومت شگفت‌انگیز نیروهای آسیب دیده حزب الله در برابر پیشروی زمینی اسرائیل و انتخاب دوباره ترامپ و سرانجام سقوط بشار اسد در نظر بگیریم. همگی نشانه‌هایی از اتفاقات بزرگی است که در کنار ما شکل می‌گیرد و در سرنوشت ما تأثیر می‌گذارد. با توجه به تحولات شکل گرفته به این پرسش حساسی بپردازیم که تجربه ما از این رویدادها چیست و چطور می شود ایران را در چنین طوفان‌های سهمگینی از گزند حوادث محفوظ داشت. در ماجرای سوریه کشوری که آشکارا دخالت داشته همان کشور دوست و برادر ترکیه است که از قبل نزاع‌های منطقه‌ای بیش از همه منتفع شده است. همین بهره‌مندی در دوران جنگ 8 سال ایران و عراق نیز برای ترکیه حاصل شد و اقتصاد، تجارت گردشگری و حضور بین المللی خود را رونق بخشید. اینک این همسایه از بیان مطامع ارضی هم چندان ابایی ندارد، این در حالی است که دشمن مشترک ما به عنوان امت اسلامی اسرائیل است. بشار اسد نیز شخصیتی ضد اسرائیلی بود و در مسائل مالی در مقایسه با سران کشورهای اسلامی از پایبندی بیشتری برخوردار بود. با این حال سقوط کرد و چپ و راست در سوریه از آن اظهار خرسندی کردند. البته نمیتوان از جنایت‌های او در حق مردم بیگناه و معترض چشم پوشید. اما به هر حال در عمل معلوم شد نه اسرائیل مسئله اصلی جهان اسلام است و نه گروه های مقاومت یک پارچه هستند. چنانکه در همین ایام مهمترین هسته مقاومت یعنی حماس در بقایای غزه از سقوط اسد اظهار خوشحالی کرده و آن را تبریک گفت، یعنی موضع آنها در این زمینه با نتانیاهو سیاست مدار خونخوار جهان معاصر و قاتل کودکان و مردم غزه یکی شد. در چنین وضعیتی ایران را چگونه دریابیم؟ در این آشفته بازار جهانی و منطقه ای، حفظ و گسترش انسجام ملی امری حیاتی است، هم برای کشور به عنوان یک سرزمین، هم برای همه ایرانیان و ایرانستان. جای خوشبختی است که رئیس جمهور محترم به ایده وفاق ملی پایبند هستند و در پی لوازم آن، اما بایستی از تجربه های ملی خودمان نیز بهره ببریم. در اوایل انقلاب طرحی ارائه شد که انتخاب مسئولان محلی از بین اهالی همان منطقه صورت گیرد و چنین شد، اما چندان بر پایداری ملی نیافزود و گاهی به ضد خود تبدیل شد. اینکه در کشور از همه ظرفیت های این سو و آن سو بهره بگیریم امری مسلم، واضح و حتی ضروری است، ولی باید مراقب بود که این کار اندک اندک زمین ساز تفرقه و شکاف میان ایرانیان نشود و اصلا همین تعبیر ایرانیان یا ملت ایران یا مردم ایران چه اشکالی دارد که این همه از قوم و قومیت سخن میگویم؟ چون همان اقوام هم اگر نیک بنگریم چندان یک دست نیستند. اگر فرزند مسئولان اداری، مالی، سیاسی و فرهنگی لایق را از نقاط مختلف برای مناطق گوناگون کشور انتخاب کنیم، آیا این بهتر است یا آنکه خود را مقید کنیم به انتخاب آنها در محل تولد یا سکونتشان؟ به قول قدما مسقط الرس آنها، و در این صورت آیا واقعا آنها را محدود نکرده ایم؟ چه اشکالی دارد که استاندار پایتخت از آذربایجان یا خوزستان یا کردستان یا بلوچستان باشد؟ اگر این روال را پیش بگیریم، لابد پس از مدتی بایستی در کارت ملی هم عنوان جدیدی بیفزاییم. زمانی در آمارگیری ادوار پیشین از مسقط الرس و دین و مذهب هم سوال می شد، اما به دلایل منطقی آن را حذف کردند. اگر این شیوه را ادامه دهیم، عملاً که فدراسیونی از ایران درست کرده این که در این آشفته بازار منطقه ای در واقع می تواند قدم نخست برای تجزیه ایران باشد. در حالی که در همه امور نگاه به امر ملی اولویت دارد، از ستارخان بیاموزیم. ستارخان چند ماه کوچه به کوچه و خیابان به خیابان با عوامل خونریز استبداد همچون صمدخان مراغ ای جنگید و نه تنها مشروطه را به آذربایجان برگرداند، بلکه با سپاهی به تهران آمد و مشروطه را دوباره برقرار کرد. یعنی آن پهلوان به ایران در تمامیت آن و به تهران به عنوان مرکز ایران پایبند بود. به هر حال ادبیات و عمل دولت مردان هرچه بلند مرتبه تر بایستی در همان چارچوب امر ملی، آشتی ملی، وفاق ملی و تقویت مبانی ملی ایران باشد و لازم آن مشارکت واقعی و حداکثری همه ایرانیان در هر کجای کشور و با هر زبان و هر آداب و رسوم در اداره امور از بالاترین سطوح تا سطوح میانی و پس از آن است. ایران بسیار مهم است. مراقب ایران باشین.